خاتم الاولیاء علی الاطلاق، که یکی پس از دیگری از حضرت امام امیر المؤمنین سر الانبیاء و العالمین اجمعین، امام العالم، سر العالم، سر تمام انبیاء گرفته، بعد از او مقام ختمیت اولیایی رسیده است به امام حسن مجتبی علیه السلام، و بعد از اون جناب حضرت سالار شهیدان نظام هستی حسین ابن علی، عهده‌دار مقام ختمیت ولایت مطلقه شدند، و بعد از اون جناب نوبت به حضرت زین العابدین علیه السلام رسیده است تا به حضرت باقر علوم نبیین اولین و آخرین، آنگاه به حضرت صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تا به مقام شامخ حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، بعد از آن مقام ختمیت علی اطلاق ولایت به عهده امام هشتم علی ابن موسی رضا، آنگاه به خدمت حضرت امام جواد سلام الله علیه، بعد از اون جناب به حضرت امام هادی علی نقی پاک مطهر، و تا به امام حسن عسکری وقتی رسید خود مقام ختمیت مطلقه ولایت به حضرت بقیت الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در همین مرتبه خود ختمیت اولیایی ایستاد. یعنی از این به بعد فردی در عالم پیدا بشود که باز بعد از 12 معصوم بتواند از جنبه ارتقاء وجودی به مقام ختمیت اطلاقی ولایت مطلقه راه پیدا بفرماید، راه ندارد. ولذا تمام ائمه خاتم الاولیاءند، همه قائمند، همه بقیت الله هم. اصلا اینها اوصاف خاص تمام ائمه علیهم السلام هست، منتها وقتی از جنبه تطور زمانی و اقتضای مرحله زمان تا میرسید به عصر امام حضرت بقیت الله، میبینید که این عصر عصر ازلی و ابدی پیغمبر اکرم است که هرگز اتمام پذیری ندارد. نبوت مطلقه بر اساس اسم شریف الظاهر حق و الاول حق است که باید بر اساس ظاهر به تمام موجودات عالم به هر مقداری که استعداد رسیدن به کمال رو دارن اونها را در مسیر تعالی کمال لایقشون قرار بدهد، منتها بر اساس اسم شریف الظاهر است. یعنی هر موجودی در مرتبه ظاهرش استعدادی داره که میتونه از اسم از ظاهر حق کمالات را دریافت بنماید. نبوت مطلقه وظیفه‌اش در عالم این است به هر موجودی که زی حق است حق او را ادا کند، منتها حق او را ادا می کند بر اساس ظاهر. می بینید تمام موجودات عالم اون چرا که به ظاهر باید خودشون رو نشون بدهن نشون دادن، منتها این بحث مراتب وجودی موجودات پیش میاد که طرحش در این جلسه الان اجازه بفرمایید وقت نیست. بنابراین به تعبیر شریف بزرگان اهل معرفت می‌فرمایند که نبوت مطلقه اعطاء حق کل ذی حق حقه. نبوت مطلقه اینه که حق هر ذی حقی را به او اعطا کنند. اون یکی یودش گدا آرد پدید. اصل تحقق موجودات بر اساس رحمت رحمانیه الهیه عام شده است، اما وندگر بخشد گدایان را مزید. باید نبوت مطلقه باشه تا هر گدایی را که لیاقت حقی از حقوق ذاتیه را داراست حقش را بهش عطا کنم، که اگر یک موجودی در نظام هستی باشه که قابلیت برای رسیدن به کمال رو داشت اما نبوت مطلقه بخواهد که اون موجود را ولو یک برگ پا، ولو یک پر پا، یک برگ درخت، یک مورچه، یک قطره آب، هر چه کرد، اگر حق او را عطا نکنند او در پیشگاه الهی شکوه می کنند که من در عالم حقی برای من فرمودی اما حقم به من داده نشد. یکی از اسراری که فرمودن اولدی خلق از سماوات و الارض بالحق شاید معناش این باشه که ما تمام آسمان ها و زمین را بر اساس نبوت مطلقه و ولایت مطلقه خلق کرده ایم، برای اینکه ولایت مطلقه هر صاحب حقی را که قابلیت رسیدن به حقی رو داره حقش رو ادا میکنه، که هیچ کس فردا در نظام هستی ادعای بطلان نکنه، چون بطلان امر عدمی، عدم نقیض وجود است. اگر وجود حق هر ذی حقی را عطا نکند پس باید در اون مرتبه اون شیء بطلان پیش بیاد، ولی اینکه بطلان عدمه، عدم نقیض وجود است و هرگز در دائره وجود صمدی غیر متناهی حق نقیضی به نام عدم راه ندارد. این ریشه بحث فلسفیشه. اگه کسی میخواد بحث فلسفی رو دنبال کنه باید از ناحیه مبحث وجود و عدم پیش بره، اما اگه خواد از ناحیه دید ظاهری عرفانی پیش برود باید بداند که تمام آسمان ها و زمین همه بر اساس حق آفریده شده اند. آفرینش خلقت است. خلقت اندازه داره. هر موجودی به هر اندازه‌ای که میتواند از وجود غیر متناهی حق حقی را بگیرد باید حق او به او اعطا بشه، که اگر نشود در موطن ذاتی اون شی بطلان پیش میاد، ولذا او میتواند به یک تعبیری در پیشگاه نظام هستی اعتذار کند، یعنی بگوید پروردگارا در این عالم به من ظلم شده است چون حق من رو ندادن. این یکی از لطائفشه. یکی از لطائفش این ان الله لیس بظلام للعبید، اصلا خداوند برای عبید و برده ها و مخلوقینش هیچگاه ظالم نمی شود. اگر میخواهد در حق بندگانش ظلم نکند باید نبوت مطلقه داشته باشد تا حق صاحب حقوق را در مرتبه ظاهر ادا کند و عطا کند. اینه که از اسمای حسنای الهیه اسم شریف معطیه اصلا دائما در حال اعطا، همینجور آن با آن داره حق عطا میکنه، حق عطا میکنه. به یک تعبیری چون خودش ذاتش حقانیست، هر چه بخشش دارد بخشش حقیه، چون از نکویی جز نکویی ناید، از ذات غیبیه خوب جز خوبی بر نمی آید. از ذاتی که یک پارچه حق است، اصلا وجود مساوق با حقه، معنا نداره که از ذات او بخواد باطل برخیزد. قهرن از ذات او هرچه به زی حق داده می شود حق داده می شه، ولذا یک پارچه عالم بر اساس حق، زمینش حقه، آسمانش حقه. طوری این نبوت مطلقه در مرتبه ظاهر حقانیتش تجلی کرده که حتی در مرتبه تلقین میت هم ما در او داریم حق رو تعلیم میکنیم. آقای میت، آقای شخصی که از دنیا رفته، فعلا جسمت رو از این نشأه طبیعت گذاشتی و داری میروی، بهت بگوییم حالا از این به بعد تلقین، تلقین حقانی ولایت مطلقه هست. ولذا تا موقعی که این میت در نشأه طبیعت از صبح تا به غروب میگه گرسنه هستم، عالم نظام هستی برای او، باد بفرسته، هوا بفرسته، آفتاب بفرسته، باران بفرسته، زمین برویاند، درخت ها سرسبز بشوند، نباتات بدهند، همه یک پارچه آقا میخواییم حقت رو ادا کنیم، اینا همه بر اساس نبوت مطلق هست. بعد وقتی که میخواهد از این نشأه رخت سفر ببندد، بر اساس ولایت مطلقه حالا بهش حق رو اعلام میفرمایند. ولذا در تلقین میت هم بهش به او تلقین میکنیم تو انبیا داری، خدا داری، توحید داری، نبوت داری، و هم به خصوص یکایک اهل بیت علیهم السلام را که مظهر ولایت مطلقه هستن رو نام میبریم. آقای میت حواست باشه، چطور در نشأه طبیعت حقت رو کسی ظلم نکرده، از این لحظه به بعد هم کسی در حق تو ظلم نمی کند. بدان اونهایی که حق تو را بر اساس ولایت مطلقه عطا می کنند به اسم الباطن، این بزرگوارانند. اگر کسی آمده از تو پرسیده است امام تو کیه، اون کسی که می خواهد حقت را بهت ادا کند کیه، شما بگو ان علی ابن ابی طالب امامی، و ان الحسن و الحسین امامی، و علی زین العابدین امام، تا بر آخر. بعد هم بهش تلقین میکنیم آقای عزیز حواست باشه، کتابی که بد دادن بر اساس حق بود، فردا نگی به من حقمو عطا نکردم، من که حق متعال بودم، تو رو آفریدم حق بودم، کتابی هم که به تو دادم حق بود، قبر و قیامتی هم که برات در نظر گرفتم حقره. اصلا کلن قبر یعنی محل ارتقاء وجودی نفس ناطقه انسانی، اصلا قبر یعنی این. از جنبه فلسفه و از جنبه عرفان و قرآن، قبر یعنی محل ارتقاء وجودی نفس ناطقه انسانی. بالاخره شما باید این جسم طبیعی رو در نشأه طبیعت داشته باشید تا به واسطه او بنویسید، بخوانید، بشنوید، بگویید، ببویید، بچشید، تا به کمال برسید. اگر خداوند این بدن رو به شما اعطا نکند، حق شما تقدیم نمیشه. ولذا تا در این نشأه هستیم، این بدن ما قبر ماست، برای اینکه قبر یعنی محل ارتقاء نفس، جایی که انسان به نفس انسان در اونجا بالا می رود، اینو میگن قبر. ولذا عالم طبیعت قبر عالم مثاله، عوالم مادون هر مرتبه ای قبر عالم ما فوقه، برای اینکه باید موجودات از این قبر زائیده بشون، از اینجا مبعوث بشون در قبر بالاتر، در یک موطن بالاتر حضور مقامی پیدا بکنن. این بدن طبیعی قبر نفس ناطقه است در نشأه طبیعت، چون این شبان روز محل ارتقاء ماست، محل بالا رفتن ما. آقا شما الان دیپلمی، دانشگاه رفتی، لیسانسی، دکترا داری، زحمت کشیدهی، کارگری، کشاورزی، این همه کمالات رو در کدام موطن به دست آوردی؟ در این موطن بدن به دست آوردی،
اگه این وسیله رو نداشتی چه می‌خواستی بکنی؟ بعد از این نشأه هم که شده، قبر انسان از قبر مادی تبدیل می‌شود به قبر مثالی، تبدل جوهری ذاتی هم پیدا می‌کند. اینو در بحث‌های معرفت نفس انشاءالله باید برهانی بشه. قرض اینه که وقتی داریم میت رو دفن میکنیم از توحید گرفته تا نبوت تا امامت و حتی در تمام شؤون جزئیش که ان القبر حق و البعث و النشور حق و المعاد مثلا حق و عبارات دیگری که داریم میبینیم اصلا یک پارچه حقانی شده است، چون که هر موجودی در نهاد ذاتیش طلب حق میکنه و نبوت مطلقه هم به او حقش را از جنبه ظاهر ادا میکند و ولایت مطلقه هم از جنبه باطن بر اساس اسم شریف الباطن حق او را حق او را ادا میفرماید، اصلا یک پارچه عالم دارالحقه. چه این که دارالحمده، چه این که دارالسلامه، که یک پارچه اسمای الهیه در اون متجلی است. اگر احیانا گرفتاری هست برای اینکه ما بد پیوند میزنیم، وگرنه اون که آفرید درست آفرید. پس نبوت مطلقه، وظیفه نبوت مطلقه اینه که حضرت عیسی مسیح نبوت داره اما نبوت مطلقه نداره، حضرت موسی نبوت داره اما نبوتش مطلق نیست. چرا؟ برای اینکه حق نهایی نفوس بشر و موجودات عالم را او در شریعت خودش بر اساس انجیل و تورات ادا نمیتونه بکنه. این بر اساس اقتضای زمانیش می تواند حق امت زمان خودش را ادا کنه، ولذا هر امتی با امام خودش محشور میشه. این یکی از لطائفش اینه که اگر امت موسی بخواهند بگویند فردای قیامت پروردگارا چرا کمالات حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به ما عطا نکرده ای؟ جواب: کل اناسن، هر مردمی با امام خودشون محشور می شوند، ولذا اونها حقشون را پیغمبر اصل اونها ادا می کنند. هر امامی با هر مردمی با پیغمبر خود محشور می شوند. بله، در نهایت مهمترین امت، امت ختمی هست. همون طوری که نبوت پیغمبر ختمیه، نبوت پیغمبر اطلاقیه، امت پیغمبرم امت ختمیه. ولذا حقی که دارن این است که پیغمبر اکرم ما در نهایت نبوت مطلقه حق تمام مردم را ادا کنند، ولذا ادا کرده. اون چنان شریعت حقه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات رو آهسته بدید که من شاید از این کلمه زیاد به کار ببرم، که شاید جناب پیغمبر اکرم اونچنان در شریعتش توانست بگیره که اگر حلالی حلال شد الی یوم القیامه هم حلاله و اگر حرامی حرام شد دیگه الی یوم القیامه حرامه. این یکی از معیارهاست. ولذا چون هیچ کسی از عارفان ندارید که بتوانند به نبوت مطلقه برسند و حتی ائمه علیهم السلام بر اساس ولایت مطلقه جانشین نبوت مطلقه شدند، نه بر اساس نبوت مطلقه جانشین پیغمبر شده باشند، اینا اون چرا که پیغمبر با اسم از ظاهر می‌فرماید، امام امیرالمؤمنین تا 12 معصوم بزرگوار همه بر اساس اسم الباطن روی ولایت انجام میدهند، ولذا تغییری در نبوت تشریعیه پیش نمیاد، تغییر پیش نمیاد. فقط اگر احیانا تغییری پیش بیاد در مقام ولایت تغییر پیش میاد، نه در مقام نبوت. اینه که یکی از میزانه. برد نرسوندم چند روز قبل؟ برد رسوندیم که عزیزم، چون که نبوت به پیغمبر اکرم ختم شده و بر اساس برهان عقلی و نقلی این نبوت هم هر چرا که بشر نیازمند باشه به او القا شده است، اگر دیدید کسی پیدا شده است داره در یک مسئله شرعی حرامی را حلال می کند و حلالی را حرام می کند، بدانید که او از معیار حق در رفته. چرا؟ برای اینکه نبوت مطلقه باید حق هر ذی حقی را اعطا کند و این حق را پیغمبر اکرم اعطا کرده است. اگر بخواهیم حلال حرام کنیم و حرام را حلال کنیم، این لازمش اینه که نقض نبوت ختمیه پیغمبر می شود. ولذا این یک معیار، هیچ کس حق ندارد تن به گناه بدهد. اگر تن به گناه داده است، از مسیر نبوت مطلقه در می رود. ولذا بحثی را که امام راجع به احکام شرعیه و تعویض بعضی از احکام بر اساس اقتضای زمان مطرح فرمودن، این حالا الان با شما نمیشه در این بحث طرف حساب شد، چون کار شما نیست، شما مشغول به این بحث نیستید. اونهایی که میخواهند در این محدود دخالت کنند، باید اونقدر حواسشون رو جمع کنند که فقط محدوده اقتضای تغییر زمانی احکام را طوری داشته باشن که مبادا شرع مقدس ضربه بخوره، وگرنه از دایره نبوت مطلقه در می روند. این از اون جاهای خیلی خطرناکه. امام رحمت الله علیه مطرح کرد، اما کسی وارد این میدان بحث بشود و خدای ناکرده جایی رو نلغزد، هم کار مشکلیه. جایی رو نلغزد کار مشکلیه، چون نبوت مطلقه معیار محضه، صدق محضه. اگر بخوای از مسیر اعتدال نبوت مطلقه یه سر سوزن انحراف پیش بیاد، از حقانیت در می رود. ولذا به حقوق تمام کسانی که از حق متعال طلب حق خودشون رو میکنن، این آقا جسارت میکنه و این حقوق رو اعطا نمیکنه. لذا خیلی سخته. حالا چون این مربوط به شما نیست، این مربوط به آیون علماست، این مربوط به دانشمندان، ولذا خواهش باید کرد که اصلا گروه های سیاسی اجتماع در این امور دخالت نکنن. از این محدوده ایست لغزشگاهه. این رو باید مطلقا به دست مراجع تقلید، مجتهدینی که با دقت بتوانند ژرف نگری کنند که مبادا خدا اینا کرده لغزش پیش نیاد. این لغزش از اون جاهای خطرناک، اون تو خیلی سنگین. ولذا اگر نعوذ بالله انسان یک میتی را در هنگام قبر دفنش بکنن، بعد بهش تلقین بکنن که این حق اون حق اون حق، بعد برای این میت مکشوف بشود که نعوذ بالله بعضی از احکام شرعیه ای رو که مجتهد به او گفته است، این احکام شرعیه بر اساس نبوت مطلقه نبود، مقداری حلال حرام شده، حرام حلال شده. خطرناک اینه که در روایات ما داریم در اصل ظهور حضرت بقیت الله، یکی از علائم ظهور اینه که متاسفانه اونهایی که بیانگر معارف الهی هستن به نفوذ مردم، بر روی منابر حق رو باطل جلوه میدن و باطل رو حق جلوه میدن. این از اون خطرناکترین موارده. اینم به این علامت نیست حالا اگه وقتی خدای نکرده چهار تا منبری را یا چهار تا گوینده ای را آدم ببینه داره اشتباه حرف میزنه، شما در جا بگید پس فردا صبح امام زمان داره تشریف میاره. اینجوری هم نمیاره. چون اینها در همه اصل جناب رسول الله مثل مسیلمه کذاب بودن که بلافاصله بعد از پیغمبر داشتن مسیر رو برمیگردوندن. اینه که جایی خیلی حساسیه اون تو بحثش، شما خدا رو شکر کنید که اصلا به شما ربطی نداره الان، اما حواستون رو جمع کنید. مثلا الان به من نامه نوشتن که میگن آقا ما چون دیدیم اجتماع داره منحرف میشه ولذا ما داریم به اجتماع تزریق میکنیم که یه مقداری رقص بکنید تا اینکه بیش از حد منحرف نشوید. ببینید اینها انحراف از نبوت مطلقه است. ما در هیچ وضع و شرایطی حق نداریم گناه کنیم ولو تمام مردم منحرف میشن. خب بشون، ما کاری به مردم نداریم، ما برهانمون باید عرضه کنیم. برادر ما حرفمون رو به شما میگیم و من طلبم باید حرف پیغمبر اکرم رو گوش کنم که چیه، سرش چیه. حالا عمل نمی کنم، این دیگه رفتی به پیغمبر نداره. بگیم نعوذ بالله، حالا در گناه ما، در اجتماع ما چون گناه زیاد شده پس ما بعضی از جاها فعلا شریعت رو بگیم آقا شما الان کوتاه بیایید، آقا الان فعلا این بخش رو حرام نکن، بگذار که اجتماع بعد که هدایت شده خوب میشه. یعنی چه؟ چه حرفیه؟ شما هیچگاه ترازویتون رو دست نزنید. مثل این که بگیم آقا چون که این کیسه الان خیلی سنگین شده این ترازو رو پس دست بزنیم یک جوری که فعلا بشه یک کفه ترازو سنگین تر بشه که این کیسه ناراحت نشه. چه حرفیه؟ شما میزانتون رو از دست ندید. میزان نبوت مطلقه است، میزان ولایت مطلقه است. من و شما هم امت ختمی مرتبتیم، من و شما هم تابع حضرت بقیت اللهیم. امام زمان سلام الله علیه هم همینطوره. کی جا یک سر سوزن بگه که حالا چون مردم دارن منحرف میشون پس من حالا ظهور پیدا بکنم که مردم منحرف نشون؟ اینطوری حرفا نیست. مردم مگه عقل ندارن؟ مگه شما تحصیل کرده اجتماع نیستی؟ مگه خداوند بالای سر هر کسی عقل قرار نداده؟ خداوند به پیغمبر اکرمش فرمود انما علیک البلاغ و علینا الحساب. شما فقط اعلام کن، شما مطلب را حقیقت رو به مردم عرضه کن، از اون بعد نخواستن عمل کنن نکنن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا ما بیایم برای اینکه چون جوانها دارن نعوذ بالله به سوی انحراف میروند، برای اینکه جلوی انحرافشون رو بگیریم بعضی از گناهان رو رواج بدیم. مثل مسئله طبی که امروز در ایران داره مطرح میشه، خیلی هم در سطح وسیع، منتها متاسفانه بعضی ها هم آوردن دارن تو قالب عرفان دارن این رو مطرح میکنن. بنده دانشگاه علوم پزشکی تهرانی وقتی محبت فرمودن دعوتم کردن رفتم، بعضی از عزیزانی که در اونجا عنوان روحانی عقیدتی و اینها تشریف داشتن به من فرمودن که آقا این الان یه امر رسمی شده که در کشورهای خارجی، در رشته‌های روانشناسی، در اموری که به خصوص در درمان روانی مردم دخالت داره، میگن آقا هر کاری را بین مردم عادت کنید بعد کم کم میبینید شدت اون کار شکسته میشه. وقتی عادت که بشه از شدتش شکسته میشه. اون وقت چی میشه؟ الان مثل در کشور ما که دختر فرزند مسلمانه، پدر و مادرش مسلمان، اگر آمد احیانا به گناهی مرتکب شده و چون پدرش مسلمان، مادرش مسلمان، محیط اسلامی زندگی کرده، اوائل استیحاش داره، چه بسا استرابات روحی بهش دست داره. یک دفعه پدر مادر میبینم بچه استراب روحی داره، خبر ندارند که این فرزند به جهت مثلا یا تأخیر ازدواج یا بر اساس مزاجی که بعضی از دخترها دارن، پسرها دارن، مردم دارن، مزاجها گوناگونه، خبر نداره که این مثلا نعوذ بالله چه گرفتاری رو پیش آورده. اما برای اینکه پدر و مادر مقیدن بدانن اگر او این گناه رو کرده، خب شاید اعدامش کنن، شاید او رو بزنن، شاید براش گرفتاری پیش بیاد، ولذا نمیتونه بگه. از اون ورم نمیگه، داره از درون خودشو میخوره، یواش یواش استراب ها شروع میشه. بعد پدر و مادرم میگن آقا پس ببریم یه پزشک، یه روان پزشک ببینیم چه خبره. روان پزشک چه کار میکنه؟ البته نه همه را، بعضی ها این سیره رو دارن، با اون میاد خصوصی میشینه صحبت، بالاخره از زیر زبونش در میاره، مثل این که با جای ارتباط برقرار کرده. راهی که الان نشون میدن چیه؟ راهی که نشون میدهن اینه، میگن اگر این دختر رو بگیم نکن، این فعلا در یک وضعیت روحی میکنه. اگر بهش بگیم برو به پدر مادرت هم بگو، پدر مادرم همچون نیستن از مسلمانیشون دست بردارن، کوتاه بیان، ناموس پرستن، پس ما بهش میگیم تو یواشکی چند بار کارت رو تکرار بکن تا برات عادت بشه. این میشه روش شیوه درمانی اونهایی که از غرب برگشته اند. ولذا اگر نعوذ بالله یک زن در وهله اول به اشتباه افتاد، بهش میگوین یک چم، ولذا دخترش رو معالجه میکنن، اما خبر از ارتباط مخفی دخترش بیشتر ندارن. اون چند بار این گناه رو انجام میده، براش عادت میشه. وقتی که عادت شده دیگه از این به بعد استراب نداره. بعد کم کم همون پزشک بهش تلقین میکند که شما دیگه از این به بعد اون روحیه ناراحتی تو بذار کنار، بخند، بذار پدر مادرت خوشحال بشن تو خوب شدی. بنده اینا رو فراوون نشون دارم. بعد بعضی هم الان آمدن به اینها رنگ عرفان دادن. همین چند شب قبل بنده یه تلفنی داشتم از یکی از شهرستونها که آقا یک کسی آمده این روش داره قشنگ کلاس درس تشکیل داده، زنها میرن، دخترها میرن پیش او، چادر رو میگیرن و روسری رو هم میگیرن و سادوار میشینن برای اینکه یواش یواش عادت کنن. این معنا، این همین گرفتاری که امروز جامعه ما پیش آمده، این عزیز من، این تجاوز به نبوت مطلقه است. این حالا حرف سرشون نمیشه، اونی که رفته غرب درس خونده حرف سرش نمیشه، اونی هم که رفته چند تا کتاب این طرف اون طرف رو دیده حرف براش برهانی نشده، معطله. ولذا خود اون آقا رو هم باد برد در کلاس درس تا براش مطالب رو حل کرد، تو از خودشو نشنه. گیر اول این آقای پزشک این اصلا خودش رو نشناختن و نمیدونه چی میخواد. البته این به این معنا نیست که ما پزشکانی واقعا داریم که اصلا بی وضو به طبابت هم نمیره، بی وضو به اتاق جراحی هم نمیره. پزشکای زن داریم که اصلا بی چادر تو اتاق جراحی هم نمیره. هر کسی بگه آقا نه خیر عادت کن که نه، خداوند یه حجتی رو در مقابلش میگذاره، میگه تو راست میگی، اگه میگه نمیشه بسیاری داره میکنه. من بعضی از آن دخترهایی نشون دارم الحمدلله به من فرمودن آقا ما تصمیم گرفتیم و دارم میشه که حتی داریم بیریم رشته پزشکی درس میکنیم، طول تالار تشریح هم با چادریم، هیچ عیبم نکرده، بعد هم حتی تو اتاق عمل جراحی هم با چادر میرید، کی گفته نمیشه؟ منتو چادرشون رو به تناسب لباس اتاق جراحی در میارن. بالاخره حرف اینه که این میکروب نداشته باشه، انتقال میکروب نباشه. بسیار خوب، من یه چادر تمیز میخرم به حساب لباس جراحی هم در اتاق جراحی میذارم. آیا ما حق داریم برای اینکه چون جامعه منحرف بیشتر می شود پس انعطاف نشون بدیم که یک کمی انحراف باشه تا جلوی مردم رو از انحراف بگیری؟ بعد حالا می نویسن که ما برای همین میگیم رفت بکنن جوانها که یکم این رفت باعث بشه که اینا اونوری خیلی گناه نکنن. این شیوهی بود از چند سال قبل متاسفانه در کشور ما شروع شد. ولذا گفتیم آقا چون در کشورهای مجاور اینقدر فیلم‌های مبتذل پخش می‌کنند و تلویزیون‌ها بر اساس ماهواره‌ها اون پخش‌ها رو می‌گیرن، پس ما صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تنزل بدیم، بعضی از فیلم‌های مستهجن رو پخش بکنیم تا مردم پای فیلم ما بنشینن، پای فیلم‌های دیگران ننشینن. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که الان میخوای تو صدا و سیما حلال پیدا کنی، کم حلال پیدا کنی. این خوبه؟ که چی آقا؟ مردم منحرف میشن. چه کنیم؟ مردم منحرف میشن، عقل دارن. اگه ما برهان نداریم به اینها تحویل بدیم، حق دارن. اگر دین ما دین قوی نیست جوابگوی مردم باشه، پس ببخشید ادعا نکنیم دین قوی است و مردم ببینن دین قوی نیست. اگه حرف دارید برای زدن عرضه کنید. اگر واقعا دین ما قوی نیست، نعوذ بالله، ناقصه، خب بگذار مردم برن دنبال دین دیگر. بالاخره ببینید شما حرفتون روشن بشه، ما چگاره ایم؟ اگر دین پیغمبر دین حقیقت مطلقه است، اینو برای مردم تفهیم کنید، برای مردم باز کنید. مردم هم که مسلمانه، جوان مسلمانه. انحراف جامعه زیر سر فیلم‌های مبتذل کشورهای اطراف نیست که بگیم ما هم فیلم مبتذلی پخش کنیم تا جوان ما در زیر تلویزیون ما بنشینه و در پای تلویزیون شوروی ننشینه مثلا. این نیست. جوان از این نرنجیده، مردم اجتماع ما از این نرنجیدن. مردم اجتماع ما میبینن میگیم فقیر باشید، خودمون فقیر نیستیم سرمایه‌دار میشیم. میگیم عدالت باشه، خودمون عادل نیستیم. میگیم زن و بچه‌مون باید مراعات تمام احکام شرعیه رو بکنن، بعد نعوذ بالله مردم فردا ببینن زن و بچه من آخوند یواشکی فلونجا دارن خیانت خودشون میکنن. مردم از این رمیدن، نه این که فیلم ها مردم رو میرمد. برادر من اگر ما درست باشیم تمام عالم احاطه کنه و شبانه روز برای مردم ما فیلم مبتذل بفرسته، مردم منحرف نمیشن. اونی که مردم منحرف شدن همونیست که در روایات فرمود العالم بلا عمل کرمی بلا وطن، کشجره بلا ثمر. مردم دیدن ما میگیم و عمل نمی کنیم، گفتن حالا اگه بنا باشه در عمل نکردن سبقت بگیرن، مگه ما بیارده ایم؟ ما هم بیامن. وگرنه در ایام جنگ تمام دنیا داشتن تبلیغات میکردن، تمام دنیا داشتن سر ما بم میریختن، همه. اما مردم شهید دادن، مجروح دادن، گرفتاری کشیدن و هزار جور گرفتاری. یکی میداد دومیش حاضر میکرد، دو تا شهید داد سومی را حاضر کرد. این مردم هست، این ها نمیرن تو. این ها یه دلائل بیمعنایی پیش خودمون میتراشیم، بعد هم آمدیم نعوذ بالله بسیاری از مسائل شرعیه را از بین خودمون بردیم، از بین بردیم. بعد نتیجه این تجاوز به احکام شرعیه الهیه این میشه، یک دفعه میبینیم مردم دیگه از مرگوشه دید. وقتی مقام معظم رهبری تشریف برده بودن چندین سال قبل به اون مسافرت، رئیس جمهوری یکی از کشورها برای او شامی را غذایی را تدوین فرمود، وقتی همراهان آقا به آقا گزارش دادن آقا روی این سفره شراب گذاشتن، آقا فرمود چون با دین من نمیخوره من این مهمانی رو نمیام. چی شد آقا مگر؟ این عزت ما حفظ شده. اما وقتی ما برویم و اینها بیارن، ما هم بریم پیش حرام بنشینیم، از اون به بعد دیگه خدا ما رو عزت نمیده؟ نه خیر، از این به بعد جنگ با خداست. حرف اینه جنگ با خدا نکنیم تا مردم رو راضی کنیم. جناب امام زین العابدین در خطبه شام به اون منبری گفت وای به حال تو، غضب خدا رو میخری برای اینکه رضایت مخلوق رو جلب کنی؟ ما نعوذ بالله برای اینکه مثلا میخوایم انقلاب خودمون را یا حکومت خودمون رو داشته باشیم به حرام شرعی مرتکب بشویم که تا ما بمونیم. خب فرض ما نموندیم اگه چی میشه؟ ما که دیگه از امام حسین بالاتر نیستیم؟ مگه امام حسین شهید نشده؟ مگه براش جنازه نگذاشتن نرفتن؟ مگه این همه سختی ها اهل بیت اون ندیدن دیر شکست خورده نخیر؟ مگر اهل بیت در این مسیر نعوذ بالله یک جا یک گناهی یه چیزی رو کسی نشون داده؟ اصلا در کوفه بچه ها دارن گرسنگی میمیرن، مردم صدقه میارن. جناب زینب از امام زین العابدین پرسیده است، آقا فرمود صدقه بر ما اهل بیت پیغمبر حرامه، بچه های یتیم خرد سال گرسنه از دهن غذا بیرون ریختن. ما در این مکتب داریم بزرگ میشیم، ما شاگردان این مکتب هستیم. آقا شما حرام خدا رو بیا حلال کن که برای اینکه مردم چون دارن خیلی منحرف میشون ما یه کمی جلو انحرافشون بگیریم. آره گرفتیم، بدتر کردیم. که دین خدا به تعبیر استاد ما میفرمودن دین خدا ناموس خداست، به ناموس خدا تجاوز نکنه. هر که خواهد، عزیز من، شما به برهان، به قرآن، به عرفان، به تمام عالم بگو عقاید میخواهید بیایید، ما بالاترین عقاید رو داریم. شما بیایید زانو بزنید یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، گر کام تو بر نیامد اونگه گلو. عقاید میخواهید ما داریم، معارف میخواهید ما داریم، حد اعلایش هم داریم، احکام میخواهید ما داریم، انسان سازی میخواهید ما داریم، علم میخواهید ما داریم. شما تحدیت رو بکن، اگر تحدی کردی کسی آمد باید ارزش رو داشته باشی که هرچی اون میگه جوابشو بده. اگر نه تحدی کردی و عرضه داشتی و جوابم دادی، از اون به بعد تمام مردم پشت کردن گفتن آقا ما نمیخواییم عمل کنیم. شما دست از میزان و ترازوت برنه. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، هر که خواهد گو برو. اینی که الان میبینید در این مواضع جناب رهبر چه جور روی مسائل دینی دارن تاکید میکنن. اصلا محور اینه، اساس اینه، نبوت مطلقه اینه، ولایت مطلقه اینه. حالا من این بحث بخوام گسترش بدم خیلی باید روی این حرف پیش بیاد راجع به نبوت و ولایت و امامت. ما امام داریم، این امام ما جلو راه افتاده، در کربلا هر چه کردن. شما بگردید در این صحنه عاشورایی به این عظمت و بعد از عاشورا یک دونه گناه از اهل بیت ما مشاهده نمی کنید. خب دیگران می زنن می کشن می خوبه بگنید، ما که مالک مردم که نیستیم که. لا اکراه فی الدین، از اون بر اکراه هم که نمی تونیم بکنیم. اگر کسی متعرض ما شد فقط از خودمون دفاع می کنیم، اگر هم دیدیم در این دفاع باید شهید بشیم شهید بشیم، اگر هم صلحی بنا هست باشه باید صلح حسنی باشه. امام حسن چجوری صلح کرده؟ به مطابق زمان خودش. اون شما در صلح امام حسن هم میبینید یک سر سوزن نعوذ بالله خلاف را آقا نپذیرفته، نه بر اساس اقتضای زمان گفتن این باشه. ما حرفمون زدیم، من امام معصومم، من هر چه حقیقت شما بخواید من دارم، از اون به بعد از من نمیپذیرید خوب نیست. من گفتم با معاویه بجنگید منم میام در میدان، کشتم میخواهید بشوید مثل برادرم حسین منم کشتم میشم، اما وقتی شما میگید نخیر ما با ماویه نمی جنگیم و گول پولهای او رو میخورید، خب میخواید بخورید گولشو بخورید، به سلام چیکار کنم من؟ از اون به بعد آقا آقای خودش حفظ میکنه، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. من اینو اعتقاد دارم، میگم برادر ما به برهان، به عرفان، به قرآن دین خودمون رو در سراسر جهان معرفی کنیم و تمام عالم رو به تحدی بکشونیم. میگیم حق با ماست، ولایت اهل بیت حق با ماست، هر کسی میاد دلیل بفرماید دلیل براش اقامه میکنیم، تاریخ، روایات، آیات، برهان عقلی. به خدا قسم برهان عقلی که شیعه داره، از این اینایی که دارم میگم ما بی اطلاع نیستیم برادر، براهین عقلیهی که در کتابهای اصیل فلسفی و شیعی ما وجود دارد در هیچ مکتبی وجود ندارد. ما بیایم حرفامون رو بر اساس صلابت برهان و ولایت بزنیم، اگر بنا شد که بر علیه ما شورش کنن، ما را هم شهید کنن، کشور ما را آتیش بزنن، فلسطین دوم هم بشه، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. شما میترسید دین شکست بخوره؟ نخیر، انا نحنو نزل نذکر و انا له لحافظ. هیچی هم نمیشه. شما از موطن دلیل دست بر ندارید، از علم به سوی زن نروید، از علم به سوی شک نروید، به سوی شک نروید. ولذا یک کمی آقایون ما آمدن مسئله چادر را تنزل دادن، ناگهانی کل ایران شده مانتو. دست نکشید از مواضع شرعیتون، دست بکشید یک قدم عقب نشینی کردید، بدانید گناه هاره، مثل یک سگ رو میمون. وقتی یه تک نون بهش دادی، ایشون دو قدم جلوتر میاد، مجبوری نون بعدی رو هم بده. وقتی دادی مجبوری دو قدم عقبتر بری، برای اینکه سگ داره میاد. هرچه این یک سگیست که هرگز مأنوس نمیشه. این نفس یک عفریتیست، اگر 124,000 پیغمبر را و 12 تا و 14 معصوم را و تمام خوبان عالم را پیش نفس قربانی کنی، بگی آقای نفس حالا دلت خنک شد. آسوده باشم، میگه امکان نداره، باز میام چیزی داری باید بده. این اینطوریه، گناه اینطوری جامعه رو میخوره، جامعه رو گناه میخوره. الان داره جامعه رو گناه مثل خوره داره میخوره، مثل خوره. آقایان ما خطر میبینیم، ما تمام خطر هم زیر سر گناهه. اون چه که اهل بیت فرمودن حقه، فرمودن گناه ایمان را چطور هیزم رو آتش میخوره، گناه هم ایمان رو میخوره. ما نبوت مطلقه داریم، ما ولایت مطلقه داریم، به هر حال حرفامونو میزنیم. فوقش اینه که اگر از ما نپذیرفتید، فوقش این ما رو دنبال میکنیم، در آخر یا کشته میشیم یا اینکه بالاخره در پیشگاه خدا میگیم خدایا تو شاهد باش ما در دین تو کوتاه نیامدیم، حالا خلق تو به جان مفتدن چیکار کنیم؟ جناب حضرت بیبی فاطمه زهرا به اون عظمت فرمود من روز قیامت میرم پیش پدرم جناب رسول الله از امت شکایت میکنم. کوتاه نیامده بگی آقا امروز یک کمی کوتاه بیایم حلال خدا حرام بشه، حرام حلال بشه، میکنم این حرفا نزنیم. هیچ قدم رسمن آقا رسمن وزیر، وزرا، وکیل، نمیدونم رئیس بانک، چه همه بگن آقا وام 5% سود بهره این رسمن کلمه لیبا نیست، مگه بهره چی بهره؟ ما یک عمر حرف زدیم پس چی بود؟ بهره 5%، 20%، 15%،
تازه خیلی الان بعضی گفته امسال میخواییم تخفیف بدیم مثلا 6% بهره به فلان بدیم. یعنی چه آقای؟ یه حرفایی یعنی چه؟ این خون شهدا اینها این نعوذ بالله به این معنی نیست بنده مخالف حکومت هم اینا حرفا نیست به خدا قسم. ما الان در سن تربن الان 25 سال هستم در خدمت شما هستم. دل مدیس میده به شما میگم این گناهان از امریکا بدتر بساط ما رو میزن. این گناهان امریکا که خطری نیست. امریکا کیه؟ به تعبیر جناب رهبر هر بود اگر خیلی بخواد سماجت کنه بدونی که صلح حسنی راه نمیده بلکه قیام حسینی میشه. کاری نداره که چقدر لذت داره آدم شهید میشه. چه لذت داره؟ ما که 8 سال جنگ شهادت رو دیدیم ترجی نداریم. برادر بغل ما اینقدر تیکه تیکه شدن، اینقدر سرجدا شده شده، اینقدر چونه ها رو بنده دیدم شبهای عملیات چونه ها فکها در رفته. اینها چیزی نیست. اینها اما این کوچه و خیابان که عبور میکنی اصلا جا برای راه برای راه رفتن نداری. این خدا شاید از امریکا بدتر داره میشه. پول ما، ربای ما، تمام مردم صندوق های قرض الحسنه ای تشکیل میدن. ظاهر صندوق هر جور از ایجان اومدن با من صحبت کردن این صندوق اینجوری دیدیم آب بالاخره یه جایی داره سر از ربا در میاره. گفتم آقا محض رضای خدا ول کنید، تو یه پول میذارید بعد همون پول به هم میگه وام بدید چقدر جونه. الان باز جدیدن در آوردن که نمیدونم 50 نفر جمع میشیم هر ماهی مثلا نفری 50,000 تومان میدیم برای این به ماشین میخریم. بعد یواش یواش گفتم خب دستار چجوری میدید؟ این یکی اولین بار گرفته مثلا 60 قسط میده، اونی که دومین بار گرفته یکی کم میشه 59 قسط میده، اونی که اون آخرین بار بعد از 5 سال 6 سال میگیره اون اصلا قسط نمیده. گفتم خب آقا این رباط نه، اینو چرا درست میکنید آخه؟ بابا جان یه لقمه روزی خدا رو به دست بیارید بخورید. نه چرا اینجوری میکنید؟ مگه این ششم چی شده؟ این لقمه رو سیرش میکنه این که این بس سرسلا نداره جان که با پای نازنین چون راه میرید مگه چه میشه؟ ما الان از دست این کلاس ها و مسافرت ها خسته شدیم، وگرنه خدا شاید از شبان روز دوست دارم راه برم. راه برید چی میشه برادر؟ حتما باید اینجوری ماشین بخرید. بعد همه ماشین سوار شدیم، الان تمام تربیت بدنی کشور آمده گفت تمام مردم باید ورزش کنن. حالا بفرمایید صبح ها لباس ورزش میبوزن؟ مرد به این بزرگی داره میخیابون میدوه خجالت هم نمید. خب راه برو. نه این راه بهترین ورزشی. چرا نمیری؟ الان باید مجبور بشی لباس ورزش رو چربی خونم زده بالا، تمام چربی خون گرفتن، همه قند دارن. خب چرا اینجوری میکنی؟ چرا اینقدر قند میخوری که الان نخوری؟ چرا اینقدر چربی میخوری که الان کمش کنی؟ اون موقعی که فرمودن کمتر بخور کمتر بخور. آقا اصلا یک گرفتاری شدیم، یک بیچاره شدیم، نمیدونیم چه کنیم. بریم خونمون بنشینیم؟ دلمون برای شهدامون میسوزه، برای این رهبر سید بنده خدا این وسط ایستاده برای شما میسوزه، برای دیگران میسوزه. شما رو به خدا گواه قسم ما گرفتار شدیم نمیدونیم چه کنیم. میخواهیم بیان در بین مردم؟ آخه این نمیشه که تمام غذاها آلوده، تمام مردم همه آلوده، تمام بانک ها آلوده، تمام خونه ها آلوده، تمام چه میدونم لباس ها آلوده، چهره ها آلوده و خودمونم داریم آلوده میشیم. هر چه آقا خشکی میکنی باز میبینی تو آب میفتی. چیکار کنی؟ با دین خدا بازی نشه مطلقا مطلقا مطلقا. ولو این کشور بمونه یا نمونه، خب نمونه، دین خدا میمونه، دین خدا میمونه. آقا صدام الان آمده بر عراق حاکم شده، نه مگه دین شکست خورده؟ نه، در مدینه، در مکه، در چه اینا آمدن حاکم شدن، نه مگه دین شکست میخوره؟ این ها را از سرمون که آقا ما الان اگه شکست بخوریم به طور خودی کلن دین خدا شکست میخوره. نه آقا جان، هیچ عزیز من دین قاعده داره در نظام هستی، روی دوش بنده و شما نیست که اگر افتادیم دین بیفته. دین قاعده داره، قاعده روش قاعده قرار گرفته، این شکست خوردنی نیست. اینا اگه اینجوری میخوام بنده ربا بخورم و خیانت کنم و پشت پرده و بعد و اینها اینجوری میخوام دین حفظ کنم، چندین بار به شما عرض نکردم تو مازندران ما یک گنجه، یک پرنده‌ای از گنجش کوچیک‌تره، اسمشو میگن، ما طرفای ما میگیم بله پچیمشه، شما چی میگید آقا؟ خب این شبها میخوابه پاشو به طرف آسمون میکنه. بهش گفتن چرا اینجوری میکنی؟ گفت برای اینکه میترسم آسمون بیفته. برادر این آسمان نظام هستی میفته یعنی چه؟ هیچ افتادنی نیست جان، هیچی نیست. من چه کنم؟ به قول آقا جان یه وقتی فرمودن آدم باید بره این خیابون این سینه خودشو چاک بزنه، هوار بکشه، جمع بشن بگن آقا چیه تو خود شدی؟ خود شدی چیه؟ بگم آقا دلم داره پاره میشه، من خودش اینجوری میکنی؟ آقا چرا اینجوری شده اجتماع؟ لا اله الا الله، لا اله سبوح قدوس ربنا. فرض نرسوندم اونایی که روی جسد علی عبدالله از تختن ده تا حرامزاده بودن، حرامزاده حرامزاده. آقا علی عبدالله هر چه در عاشورا پند میکرد نصیحت میکرد حوار میکشه، حوار میکشه، حوار میکشه، هورا هورا که صدای حسین به گوشون نرسه. مبادا یکی از این سربازا مثلا بشنوه گول، نعوذ بالله، بگن گول حسین رو بخوره بره طرفدار حسین بشه. اینجور میشه اجتماع آقا؟ اینجور میشه؟ بعد آقا جان در آخر دید هیچی نمیشه، فرمود شما شکمتون از حرام پر شده، شما هیچ کار نمیشه کرد دیگه، تصمیم بر جنگ گرفت دیگه، تصمیم بر جنگ گرفت. باشه حالا که اینه باشه، من وای میسیم میجنگم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. عباس جان، اول فضل العباس، برویم نهر القمر. ای مشک مریض، آبرویم آبرویم برباد مده، تو آرزویم. ای مش اگر چه عرص تنگه، بی آب روم به خیمه نمگه. ای مرش کسی ندیده از نا در رزم گر التماس عباس. بازوی عباس فرد جای التماس نمیده، اما اینک بشنو تو التماسم، دارم ز تو پاس دار پاسم، دارم ز تو پاس دار پاسم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. سقای تشن کامان کربلا، شب عاشورا راوی نقل می کند
میگد رفتم کنار خیمه حسین ببینم چه خبره
از نیروهای اطلاعاتی دشمن.
رفتم ببینم خیمه های ابی عبدالله چه خبره.
حالا اول فرد رفته تو خیمه،
یه مقداری شاید نقلی حادث سنگین باشه، آدم بگه چطور دور خیمه ها که پاسبان بودن این خبیث چجوری تونسته خودش رو تا به خیمه حسین برسونه. اینم خودش حرف بوده، اما به هر حال جاسوس هست در جنگ کارو هست، نمیشه بگیم مستبعده، نمیشه پذیرفت. میگه اومدم کنار خیمه ابا عبدالله، دیدم ابوالفضل خیمه دو تا برادر گفتگو میکنن. ابی عبدالله و ابوالفضل میگوید برادر آب خیمه ها که نمیاد، تشنگی فردا پولاد میکند، گرفتاری پیش میاره، چه میشود کرد؟ ابوالفضل فرمود برادر خیالت راحت باشه، هر طوری باشه آب میاره.
این جاسوسه میگه من زود رفتم پیش عمر صد، گفتم عمر صد یه همچی داستانیه.
عمر صد دست دور داد، بر تعداد سربازان فرات افزوده شد.
بعضی ها نوشتن تا 7000 نفر رو تو فرات بزاشت از ترس عباس علی، از ترس عباس علی.
آقا خدا شاهد، اینا جذاب نمیخوایم بگیم، واقعیت امره، واقعیت امره.
بازم دیدم مقابله با ابوالفضل مشکل، نقشه ای که کشیده بودن اینه که بیایم از راه پنهان شدن پشت نقله ها کار کنیم، وگرنه شمشیر رویارویی کار نمیشه کرد. ابوالفضل
لا اله الا الله، لا اله الا الله. کاش میگشتم فدای دست تو، کاش میگشتم فدای دست تو آقا، تا نمی دیدم عزای دست تو.
آقا من یه چیزی که اخیراً خیلی گرفتار شدم راجع به ذوالجلال انصاری عبدالله تو تواریخ دارم که او برگشت به حرم و پیش اهل بیت خجالت نکشید از اینکه آقا رو نیاورده.